بامداد مجدد از شبکه نمایش بشنوید. همراه ما باشید در ادامه برنامه های این بخش.
کیست مرا یاری کند؟
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از من بر نمیاد.
امام حسین میگم تو کاری به تو با مقام محمود
تو چه که قراره که برم فقط این
محرم مرمی تو می
پاسخ های شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل‌های صوتی و نوشته‌های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 30075 پیامک کنید.
روایتی از کوفه تا کربلا، از کربلا تا شام.
مرحبا بر اهل کوفه، از صغار و بد کبار.
سلام و شکر از ادب بر کوب من اکنون
عبدم که
قسم خودم که در واقع ما بیجه کرم سلسله ی آل علی را
قسم به روح محمد نمی گذارم.
تعزیه گوهر درخشان نمایش های ایران، یکم تا چهاردهم شهریور ماه 1399، مصادف با دوم تا پانزدهم محرم الحرام، ساعت 22:30. رادیو نمایش به روایت تعزیه.
بی امان دور خدا مرد جوان می چرخید، زیر پایش همه کون مکان می چرخید.
همتی دیگر باید تا دست در دست یکدیگر سریل بسازیم برای عاشقان حسینی.
ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان مثل تیری که رها می شود از دست کمان، خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود.
نمایش سریر از اول شهریور 1399.
آمده ماه
ساعت 4:30 بامداد و تکرار آن ساعت 12:30 همان روز.
آمده ماه
رادیو نمایش.
از زمین تا آسمان آه است، می دانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، می دانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام. راه اگر راه است، این راه است، می دانی چرا؟
چه کربلاست که آدم به هوش می آید؟ هنوز ناله زینب به گوش کربلاست که از آن بوی سیب می آید. صدای ناله مردی غریب می آید. چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند، فلک به ناله، ملک در خروش می آید. چه کربلاست که از او بوی مشک می آید، هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید، هنوز گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید، صدای کودک ناخورد شیر می آید. چه کربلاست که آدم به هوش می آید.
دست زینب نالان، دو چشمش منتظر بر در، دلش در صحنه میدان. دمی بود زشته و صوت حسین بر او نمی آید، به گوش او فقط آید صدای شیحه اسبا. صدای آه و افغانه یتیمان صبر او برده، به کف آبی ندارد از برای آن همه عطشان. صدای آه و افغانه یتیمان صبر او برده، به کف آبی ندارد از برای آن همه عطشان. فریاد و ز افغان حرم شد محشری، عشق خود از چشم حرم پنهان. به خیمه دختری کوچک بود بیتاب بابایش، دمادم دیر اگر همه سراغ باب خود نالان. نمیداند سآلش را چگونه بردت پاسخ، که او خود منتظر مانده که آید خسرو خوبا. میان خیمه ای دیگر شهیدان خفته اندر خون، یتیمان حرم بر آن به خون آغشتگان نالان. رباب از داغ اسفر عشق ریزان و پریشان است، لبه اتشان اسفر که ای شود از خاطرش بنهان. پر از اندو و ویلا فضای خیمه ها گشته، ولی زینب دلش فکر حسین و این همه عدوان. زمانی این چنین بگذشت و صبر از دست زینب رفت، گهی خاموش بنشسته گهی ایستاده و حیران. نمیدانست چرا قلبش تلاطم ها چنین دارد، که گویی لحظه ای دیگر رود از پیکر او جا. برون از خیمه گردید و به تلی مرتفع ایستاد، برا یک صحنه جانسوز برابر گشت با چشمان. میان خیمه ای غمگین نشست زینب نالان، دو چشمش منتظر بر در، دلش در صحنه میدان.
عزیزان، در بخش شبانگاهی برنامه رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. 30075 سامانه پیامکی ماست. برای ما پیامک بفرستید، نظر پیشنهادی اگر دارید میتونید به ما ارسال بکنید. و سپاس از شما عزیزانی که برای ما پیامک فرستادید. جناب آقای علی اکبر نوری از زنجان، ممنون از لطفتون. و آقای بله اسدالله سوری از کرمانشاه، شب شما هم بخیر باشه. ما التماس دعا داریم از شما. سپاس فراوان. آقای کریم شریف از اندیشه، 30075 شما هم میتونید برای ما پیامک بفرستید، نظری پیشنهادی انتقادی اگر دارید برای ما ارسال بفرمایید. و اما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید زورق خیال رو به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. به
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مردی در تبعید ابدی. بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلهین، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم. در محضر شاه گرد آمده بودند، آنگونه که شیخ طلبیده بود. 22 تن از اهل علم کلام و حکمت و اصول و شریعت آنجا بودند. میر محمد باقر از سرابادی مثل همیشه نزدیک شاه نشسته بود. تازه گرد سفر از اصفهان به قزوین را از چهره سترده و میر فندرسکی متصل به او. بی هیچ علتی قرچقای خان، سردار نامدار سپاه و شمشیرزن محبوب شاه، در طرف چپ شاه نشسته بود و محمد علی بیک خزانه دار تنگ او. میرزا جلال الدین و جلال الدین محمد یزدی منجم، دو کاتب و حکیم شفائی اصفهانی شاعر که هیچگاه شعر خوبی نگفته بود، نیز حضور داشتند. قلر آقاسی سردار غلامان شاه دم در تالار دست به قبضه شمشیر ایستاده بود، بی آنکه ابداً بداند که در آن مجلس چه خواهد گذشت و او را به چه کار خواستند. شیخ بهاءالدین در آمد، محمد صدر بسیار جوان از پیش. اگر پای شیخ در میان نبود، بیشک زهرخنده های بسیاری بر لبها می آمد و مجلس با سلطه پوزخند از اعتبار می افتاد و شاید آنگاه بود که گروهی از ملایان درباری به این پند گرفتار می آمدند که می توانند به آسودگی محمد صدر را دست بیندازند و به ریش تنک او بخندند. اما شیخ عاملی، گذشته از این که فقیه و مجتهد نامداری بود، به حکم شاه مقام قاضی القضاتی پایتخت را نیز بر عهده داشت و آن کس که جرأت می‌کرد در برابر چنین مردی ریشخندی را به کار گیرد، می‌بایست که دست از جان شسته باشد و چشم از سفره گسترده شاهانه برداشته. شاه رخصت گفتگو داد. مردی آیه‌ای از قرآن را با صوت جلی بخواند. حاضران درگیر نقطه آغاز شدند. سکوت سنگین شد. محمد صدر سر به زیر انداخته بود، قدری برافروخته. شاه بار دیگر گفت: رخصت دادیم، بپرسید هر چرا که میخواهید و این جوان یا بیدرنگ پاسخ خواهد داد و یا با اجازه ما مجلس بزرگان را ترک خواهد کرد. سرانجام پیر مجلس ملا محمد خانساری لب به سخن گشود: تو کیستی پسر جان؟ خیشتن را آنگونه به مرشد کامل بشناسان که جای سؤال دیگر باقی نماند. محمد صدر بیدرنگ پاسخ داد: راه که تا ابد بر سؤال باز است، زیرا که آدمی به سؤال آمده است. اما این حقیر محمد صدر شیرازی کمترین جستجوگر درمانده سراپا سؤال راه حق و حقیقت است و مستحق دستگیری، و از آن زمان که به این طریقت افتاده است، نه به اراده غالب خیش، نام و نشانی هم در معنا از او باقی نمانده است. میر محمد باقر از سرابادی در قدم اول برافروخته شد:
شما در باب حقیقت چه میدانی که چون این کلمه ای را با جسارت بر زبان میرانی؟ آیا برای تو مقدور است که آن را به معنا هم برسانی؟ نه به اعتقاد این کمترین، خداوند متعال مقدر نفرموده که برای هر کلمه در جهان موجود تنها یک معنا به مخیل آدمی خطور کند، زیرا چون این محدودیتی اگر بود ذهن وسعت طلب آدمی را از پرواز به سوی لایتناهی باز می داشت و فرصت قوت خوردن و جستجوی پیوسته را از بشر می ستاند. ساده ترین واژه ها نیز مملو و از معانی گوناگون و حتی متضادند و این از یک سو توان خدایی آدمی را در جهت گسترده سازی ذهن نشان می دهد و سوی دیگر ناتوانی آدمی را در برابر حق، که یقیناً هر کلمه‌ای در نظر مبارکش چنان تراش خورده است که فقط یک تصویر و یک مفهوم بی ابهام را بر اطلاق عرضه می دارد. حقیقت به هر حال چیزی جز حقیقت نیست. بشر یا کوچک است یا کوچکی پذیرفته و از وصول به ادراک حقیقت چشم بوشیده، یا بزرگ است آنقدر که بتواند حقیقت را بی واسطه غیر ادراک کند، و یا کوچک است و میکوشد به جهت ادراک حقیقت بزرگ شود. حال اول حال جاهلان نامتمایل به رهایی از جهل است، حال دوم حال اولیاست، حال سوم حال بندگان راه حق. حقیقت اما به دو اعتبار اساسی دو معنای بنیادین دارد. یکی آنچه که متصل است به ذات حق، یا آرزومندی ما را متصل گرداند به ذات حق، طریقتی بیکوره راه به جانب خورشید، چشمه ای از آب زلال معرفت بی حضور جام. دوم، هر آنچه که آرمانیست و غیر مادی که انسان پیش رو دارد و باید که به آن دست یابد، هر آنچه که از آلودگی های روزگار به دور است، هر آن کمال ممکنی که دست یافتنیست اما چون به دست آمد از حقیقت به واقعیت مبدل می شود و جسمیت می یابد و باز حقیقت را به دور می فرستد و در رفعت و شکوه نگه می دارد تا انسان شیفته تعالی دمی از تکاپو باز نماند. پس به معنای نخست ذات کمال مطلق است و حرکتی به سوی کمال مطلق و در اتصال به آن. دوم، مجموعه ابزارها و امکاناتی است که آدمی را به سوی حقیقت اول هدایت می کند. اما تلاشها و ابزارها همه خبر از سو می دهند نه وصل.
سکوت، بوی شک و تراوت. تک تک دانشمندان حاضر درگیر و گرفتار این اندیشه بودند که این سخنان از آن کیست؟ در کدام کتاب یا رساله آمده که این نوجوان به این گونه آنها را از بر کرده است تا بی دغدغه به روانی و راحتی پس دهد؟ گروهی از فضلا چشم به میر محمد باقر استرآبادی و شیخ بهاءالدین و علامه خانساری دوخته بودند، شاید ایشان گره از کار فرو بسته آن مجلس بگشایند. شاه نیز لبخند بر لب به میر محمد باقر نگاه می کرد و به محمد صدر شیرازی.
شیخ بهاءالدین در خلوت شب همچنان که محمد را به دنبال خیش داشت می رفت و می جوشید. ای بد این است که اسرار هویدا می کنی ملای جوان، این صرفاً به دلیل خامی توست نپختگیت، به دلیل خودپرستی توست نسلامت و صداقتت. امشب در این گفتگوی بسیار کوتاه و بسیار برازنده و بسیار چشم نواز برای جمع فضلا و بزرگان دو بار تا مرز انهدام رفتی و بازگشتی. اگر آن بزرگ مرد بی نهایت هوشمند ملا محمد باقر از ترابادی به دادت نرسیده بود، آن مردک قدار کش پیش در تالار به انتظار ایستاده حلقه دار را شادمانه با دستهای خود برگردنت افکنده بود و داغ بر دلهای ما نهاده بود. من دست کم دو بار تناب دار را با گردنت گره خورده دیدم، گردنت را نرم نرمک در حال بیرون شد از درون آن حلقه. با جان خود بازی میکنی پسر، با جان خود بازی میکنی. مادرم میفرماید با جان خود بازی کن، اما با ودیعه خداوند که در این جان به امانت نهاده تا به دیگران بسپاری بازی مکن. خوشا به حالت که چنین مادری داری. مرا اگر مادر این گونه بود تمام عمر در خدمتش میماندم و به حضورش قناعت میکردم. آنچه او فرموده سخن بزرگی است. تو محق نیستی خیشتن را به بازی بگیری، زیرا علم تو بدون تو تا زمانی که مدون نشده علم نیست.
تو هنوز طفلی بیش نیستی، حق تدوین و تألیف این اعتقادات پراکنده را نداری. در میان ایشان که امشب در محضر شاه بودند، دو تن هستند که تا به حال چندین عارف بی‌ادعا را به دار آویختند. افتخارشان این است که صوفی کش لقب گرفتند. آن وقت تو کودک دبستانی ندانسته از وحدت وجود سخن میگویی، از زنده بودن جمعی موجودات عالم، از اینکه خداوند در ذره ذره همه موجودات جاری است و هر سنگ بخشی از خود خدا را در خیش دارد و علل اصول بخشی از اوست و کل خدا. پسر، تو در آستانه شباب به جرم صوفیگری به دار آویخته می‌شوی. آنگاه جهان اسلام از برکت وجود تو محروم می‌شود. من خواستم که به تو بگویم و راه را از چاه نشانت دهم، اما تو راه گفتارم بستی، دلم شکستی و کم جنبگی خیش در یادگیری نشان دادی.
جهالت کردم استاد، جهالت کردم، ناخواسته، ندانسته. عفو می طلبم و عهد می بندم که دیگر تا زنده ام چنین نکنم.
محمد صدر جوان که هرگز در برابر زخم زبانهای پدر خم به ابرو نیاورده بود، ناگهان به گریه افتاد چون طفلان و دامن قبای مراد خیش گرفت و پیوسته در میان گریه می گفت:
ببخش استاد، ببخش، خاطر جان که به خاطر آن ودیعه، ببخش، ببخش.
و او می گریست و استاد مهری عمیق به محمد صدر جوان حس می کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همراهان گرامی، زورق خیال رو با هم شنیدیم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. بازپخش این برنامه ساعت 11:45 دقیقه است. اگر دوست داشته باشید میتونید مجدد از شبکه خودتون شبکه نمایش این برنامه رو بشنوید. 30075 منتظر دریافت پیام های شما هست. به طور 24 ساعته سپاس از شما عزیزانی که برای ما پیامک فرستادید. آقای علی سبایی از شهریار: ما ایام سوگواری و خدمت شما و سایر شنونده های عزیزمون تسلیت میگیم مجدد. و آقای خانوم اسمشون رو نزدن، 0910-2974، سپاس از شما که برای ما پیامک فرستادید. و آقای محمد عارفی از شهریار: خدمت شما هم تسلیت میگیم آقای عارفی، ایام سوگواری رو. 0919-3721، سپاس از شما. آقای نبی‌الله شیخی از شهر ری: بابت پیامی که برای ما فرستادید و همراه ما هستید. سلام، خدا قوت به شما همه عزیزان که برای ما پیامک میزنن. آقای مصطفی اسدی از کرمان: التماس دعا ما داریم از شما، برای ما دعا بفرمایید در مراسم سوگواری، هم اگر حضور دارید چه